بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السادسة والثلاثون، مسألة 36. عرض کردم حضرت امام اعلی الله مقامه در این کتاب مضاربه 50 تا مسئله مطرح کرده و الان ما در مسئله 36 هستیم. مسائلی که امروز میخونیم مسائل روشنیست، عرض کردم خیلی بحث عمیقی درش نیست، اما مسئله فردا چرا؟ اون این است که اگر عامل رفت نسیه خرید، البته این مسئله مبنی بر این است که باید با نقد بخرد. رفت عرض کردم خدمت که نسیه خرید و آورد، الان جناب عرض کردم داین به که مراجعه کند؟ به عامل مراجعه کند یا به مالک مراجعه کند؟ البته عامل به عنوان مالک خریده، رفت بازار رو جنسی را در بازار خرید برای مالک، نیتش این است که برای مالک نسیه خریده، الان پول این را دائن از که بگیرد؟ در اینجا باید عرض کنم بگیم مسئله ما دو صورت دارد. یک صورت این است که طرف عالم است، طرف عالم است بر این که فروشنده عالم است که من عامل برای خودم نمیخرم، برای مالک میخرم. اگر واقعا عالم به مسئله هست و مسلماً باید مراجعه کند به مالک. من رفتم، من فرض کنید من عاملم، رفتم در دکان کسی جنسی را برای مالک خریدم من باب مضاربه، و می داند بر این که من برای مالک می خرم نه برای خودم. بنا شد که سر یک ماه پولش را بدیم. حالا از ماه سر آمده است، عرض کردم مسلمن داین باید سراغ مالک برود نه سراغ عامل، چون می داند که من برای خودم نخریدم، برای مالک خریدم. این نبر کلام عکسش، اگر آمدم جناب مالک، ببخشید جناب داین، نمیداند که من عاملم، خیال بکند که من خودم فروشنده و اصیلی هستم. عرض کردم خدمتتون که مسلماً اگر جاهل باشد باید مراجعه به عامل کند. چرا؟ که او طرف حساب که بوده، من که علم غیب نداشتم که شما عرض کردم عامل هستید. ظاهر قضیه این است که برای خود خریدی، باید قیمت این بین را خودت بپردازی. البته اگر رفت از عامل گرفت، عامل هم باید برگردد از مالک بگیرد. این حاصل این مسئله هست. اجازه بفرمایید مسئله را بار دیگر نوسازی کنم، چون اصالت و تأخیری ما داریم. در استصحاب خوندید یکی از اصول اصالت و تأخیره، در صحاب حوزه که اصالت و تأخیری درش هست. مسئله ما اینه، آقایون لطف فرمایید من از این که تکرار میکنم یه نتیجه میخوام بگیرم. مسئله ما این است که من عامل رفتم بازار، عامل مضاربه هستم، جنسی را خریدم نسیه، سر ماه پولش بدهم. الان ماه سر آمده، مالک باید، داین باید به که مراجعه کند؟ حضرت امام بفرماید دو صورت دارد. اگر داین می داند که من عامل مالک هستم، من واسطه هستم، برای خودم نخریدم، برای مالک خریدم، مسلماً داین باید سر ماه به مالک مراجعه کنه. و اما اگر نه، جناب داین یعنی فروشنده جاهل است بر این که من عاملم، خیال میکند من خودم اسیرم در این مسئله، حتما باید به من مراجعه کند. چرا؟ چون فروشنده که علم غیب ندارد. اگر به من مراجعه کرد، من هم به مالک مراجعه میکنم، پول طرف را میپردازیم. این مسئله است. آقای نجف آبادی اوقاتش تلخ در این مسئله. چرا؟ یعنی این مسئله محصولی نداره. بالاخره این عامل سرمایه دستشه دیگه، نسیه که نیست، عامل حتما سرمایه دستشه. خب عرض کنم خدمت که وقتی که سر وقت شد دادن مراجعه کرد، خب عامل از همین سرمایه بده دیگه. این چه مسئله ایست که ما در اینجا مطرح میکنیم که اگر دادن جاهل است، دادن عالم است به مالک مراجعه کند، اگر جاهل است به عامل مراجعه کند، عامل هم به مالک. میگه این مسئله در این شرایط چه معنی دارد؟ مضاربه این است که مبلغی را در اختیار عامل بگذارد. عامل هم که بازار میرود سرمایه دارد، باید ما فرماب نسیه خریده رو مصلحت، آخر ماه باید ببرد پول را بپردازد. دیگه مراجعه کند به مالک، مراجعه کند به عامل. خیلی مسئله وجاهت انوالی نداره. ولذا من گشتم ببینم این مسئله در عروت الوثقی هست، دیدم در عروت الوثقی این مسئله نیست. یعنی مسئله خیلی مسئله مهمی نیست. سر وقت شد عامل باید از اون مبلغی که در اختیارشه ببره برسانه. مسلمن جناب داین باید مطلقا به عامل مراجعه کند. چرا؟ سر و کارش با عامله. این که میگن در صورت علم مراجعه به مالک کند، در صورت جهل مراجعه به عامل کند، این وجاهت نداره. به جهت این که پول دست منه، من عامل مسئول این کارم، او باید بیاد سراغ من، خواه بداند که من اسیرم یا بداند بر این که من نائبم. نظر شما در این اشکال من چیه؟ نه ائتلاف نیست، بحثی در ائتلاف نیست. اصلا ائتلاف در اگر واقعا سرمایه تلف بشون یه مسئله دیگریست، معامله باطل میشه. آقای الله یاری لطف کنید خیار کرده بنا، یعنی فرمایشون اشاره به این بود که شاید رأس المال تلف شده. اگر رأس المال تلف بشه اصلا معامله باطله. به چند که جناب مالک عرض کنم خدمتون که فقط جناب مالک فقط عرض کنم تعهدش این بود که با این پول معامله بشه. اگر این پول از بین رفته معامله باطل می شود. من عامل باید ببرم جنس را به فروشنده برسانم. بحث در تلف نیست، بحث در نسیه هست. البته ما هم ضمانت می دیم. ضمانت یعنی که عرض کنم الان هر دو حی و حاضر هست. اون آمده عرض کنم خدمت رو که دنبال طلبش طلب رو هم باید عامل بپردازد. پول در اختیار عامله. حالا ملاحظه بفرمید،
مال را در جای دیگر، مال را در جای دیگر ترک کردن، فعلا موجود نیست،
چهار ماه دیگه موجود نیست. فرض این است که سر وقت باید ببره پول بده، بگه من پول ندارم. اونا خارج از بحثه. بذارید عبارتها را بخونیم. المسألة السادسة والعشرون، لو اشترا نسیعتا. طرف تو کار نیست، نه اینکه سرمایه طرف شده، سرمایه طرف بشه معامله باطله. لو اشترا نسیعتا به اذن المالک کان الدین فی ذمه المالک فللدائن الرجوع علیه، یعنی علی المالک، ولهو ان یرجع الی العامل، هر دو. خصوصا مع جهله بالحال. البته امام مثل من جدا نمی کند، من جدا کردم. اگر عالم باشد حتما مراجعه می کند به مالک، اگر جاهل باشد مراجعه می کند به عامل. و اذا رجع علیه، یعنی بر عامل، رجع هو علی المالک. ولو لم يتبين للدائن ان الشراء للغير يتأجل له في الظاهر الرجوع الى العلل عامل، وان كان له ان عامل في الواقع الرجوع الى المالك. بس این است که پول در اختیار منه. عرض کردم خدمتتون که من باید با این پول عرض کنم خدمتون که طلب مردم را بدهم، دیگه رجوع به مالک، رجوع به عامل. ظاهرن باید اون طرف مراجعه به عامل کند، بگه آقا مسئول تو بودی، تو آمدی از من خریدی، خواه برای مالک خریده باشی یا برای خودت، نیت شما که در من مؤثر نیست. ظاهرن باید مراجعه به عامل کند، عامل هم باید از همون وجهی که در اختیارش بده. اللهم شما فرع دیگر فرض کنید، بگید رفته نسیه خریده در حالتی که سرمایه وافی به اون نیست. ها؟ سرمایه وافی کدوم؟ عرض کردم آقا اون مسئله راجع به ما قبله، این چند سطر اول راجع به مسئله قبله. مسئله ما ازش تراست، چند خط نصف صفحه راجع به مسئله پیشه مربوط به این نیست. خب ان الجواده قد یکبو و ان الصارمه قد ینبو. بله قربانت برم، اون نصف صفحه درس قبل روز چهارشنبه است. درس ما از این ازشترا شروع می شود. الا اجهارن مگن این که بگیم بس در جاییست که رفتم عامل بیش از سرمایه نسیه خریده آورده و الان سرمایه وافی به اون نیست. مگر اینجا فرض کنیم، و الا اگر به مقدار سرمایه خریده طرف حساب عامله، عاملم بگد از آن سرمایه بپردازه. قرض روی این مسئله فکر شود که این مسئله خیلی مسئله قابل ملاحظه نیست که انسان روش بحث کند. اگر به مقدار سرمایه هست خب بگد عامل بپردازد، پول در اختیار عامله، پول در اختیار مالک نیست. برش این است که آقا مضاربه بگرد پول را در اختیار بگذارد و الا مضاربه محقق نمی شود. همین طوری که محقق در تمتع اجرت شرطه، اگر اجرت نباشد باطله، در مضاربه هم اگر مبلغ نباشد باطله. این جزء مقومه. عرض کردم مگر اینکه بیش از حد سرمایه بخرد، اینجاست که محل بحث است که آیا به مالک مراجعه کند یا به عامل. اجازه بفرمایید عرض کنم خدمتتون که اون نصف صفحه مورد توجه آقای الله یاریانه. اون من بگم اون نصف صفحه مربوط است به درس روز چهارشنبه. اون کدومه؟ اون این است که اگر جناب عامل سرمایه را گرفت رفت خوابی، اصلا یک ماه و دو ماه و سه ماه و چهار ماه عرض کردم با این کار نکرد. عرض کردم که فقط ضامن اصل سرمایه هست. بعضی ها میگن نه، علاوه بر اینکه سرمایه را ضامنه، سود سرمایه را هم ضامنه. اگر با این سرمایه کار میکرد 100 تومان عائدش بود. ما میگیم نه، ضامن سود نیست، لأن الزمان، حضرت احمدی، لأن الزمان له عاملان، یک الاستیفا، دو الطرف عامل، نه استیفا کرده و نه طرف کرده، ولذا ضامن سود این پول نیست. که اگر این پول میرفت کار میکرد صد تومان گیر ما میامد، نه زامن سود نیست. لأن الزمانه به او سببان الاستیفا او طرف، اسب طرف را بگیرم سوار بشوم زامنم، بکشم زامنم. اینجا نه استیفا کردم و نه عرض کردم خدمتون که تلف کردم. بله من یه چیز اضافه کردم، چه بود؟ عرض کردم ارزش این پول اگر پایین آمده باشد باید اون ارزش را جبران کند. چرا؟ یک نوع خسارتی بر اون وارد کرده. اون نصف صفحه راجع به درس روز چهارشنبه است. از خارج مقدارش گفته بودیم، برگشت در اختیار نبود. درس امروز ما از وسط ایزشترا نگاه کنید. نصیحتا و تلف المال قبل اداء الدین، این تلف نه در متن نیست، منم اشتباه نوشتم. ایزشترا نصیحتا عرض کنم خدمتون که و تلف در این عبارت حضرت امام نیست، و الا اگر مال تلف بشود معامله باطل می شود. باید ببرد عرض کنم جنس طرف را رد کنه، اصلاح کنید. ازشترا نصیعتا لو قلنا به ان العامل ان یشتری نصیعتا ثم یعبدی من مال المالک و قد مر ان المشهور الزمو ان تكون المعاملتا بالعین. گفتن نسیه نمیشه. لو قلنا به صحت هذه المعامله از کرم ثم تلف دیگه بردارید، ثم تلف المال قبل اداء العین بردارید، و الا اگر ثروت تلف بشود معامله باطله. این مسئله را قبلا خوندیم، گفتیم اگر سرمایه تلف بشود معامله باطله. چرا؟ چون مالک فقط یک بار تعهد کرده که وجه بدهد، بار دوم پول بدهد تعهد نکرده. فیقع الکلام فی ان الداین الى من یرجع ثم انه لا صورتین تارتن یعلم الداین او یتبین له به ان العامل عامل مضاربت یشتری للمال و اخرا یکون جاهدن بذالک. اما صورت الاولا ای ازا علم من اول الامر انه یشتری للمالک او تبین له بعد ذالک فقال العلامه فان اشترى للمضاربه. این ما را به اشتباه هم داخته، فتلف الثمن قبل نقده. این عبارت علامه جای این مسئله نیست، جای مسئله ایست که قبلا خوندیم. خاطرتون هست که اگر رأس المال تلف بشود معامله باطل است و باید جنس طرف را ببرد رد کنم. این عبارت علامه که من آوردم دقت نکردم که جاش اینجا نیست، جاش مسئله ای که قبلا خوندیم. حالا برگردیم بالا. ولكن الظاهر ان له الرجوع الى كل من العامل والمالک. اما المالک فلاستقرار الزمان فی ذمته، چون برای او خریده. و اما العامل فلانه المسئول فی المعامله. قلت انما ذکرته صحیح فی غیر المضاربه و اما فیها فان قلت اذا علم ان الشراء للمالک فلیس له الرجوع علی العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته. این مسئله صحیح در وکالت، اما در مضاربه صحیح نیست. در مضاربه عرض کنم اون کس که میخرد طرف معامله هست، همان جناب مضاربه است. ما ذکرته صحیح فی غیر المضاربه و اما فیها فمقتضی المضاربه الرجوع الیه. مطلقا من معتقدم رجوع کند به عامل. چرا؟ اصلا همه کار عامله، سرمایه هم در اختیار عامله. لأنه المسؤول في البيع والشراء ودفع الثمن، لا سيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لا يعرف ذلك الغير من هو وفي أي بلد، چه بسا ممکن است اون فروشنده مالک را نشناسد در کجا هست و چطور میتوند بر سراغ او برود. و اما صورت الثانیه اذا کان جاهلا به ان یشتری للغیر ولم یتبین له انه له یتعین الرجوع علی العامل فی الظاهر و یرجع هو الی المالک. آقایون برگردیم متن را بخونیم. در متن اصلا اسمی از طرف نیست، این خطای قلم من بود. ببینید، لبشترا نصیعتن به اذن المالک کانت دین فی ذمه المالک فلدائن الرجوع علی و لهو ان یرجع الی العامل خصوصا مع جهله بالحال، فإذا رجع عليه رجع هو على المالك، ولو لم يتبين للدائن أن الشراء للغير يتأجل له في الظاهر الرجوع على العامل، وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك. بحث در نسيه هست. وإلا عرض کردم که آقایون خاطرشون نیست، اگر سرمایه تلف بشود جنس را خریدم آمدم پولش بدهم دیدم دزد آمده سرمایه برده، اینجا معامله باطله. چرا؟ به جهت اینکه مالک دوبار تعهد نکرده، یک بار تعهد کرده. حالا که عرض کنم جنس را خریدی دیده پولش نیست، جنس را ببر رد کن، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. باید ما فی الباب مالک متضرر می شود به خاطر سرقت. خب انسان هرچه هم دقت کند مسئول از اشتباه نیست، هرچه تلف هست قدم بزنید. المسئله، خب حالا روی مسئله مطالعه کنید که این مسئله چه هویتی دارد. پول در اختیار جناب عامله، خب ما داینم باید به عامل مراجعه کند، اونم از هم پول ببرد بهش بدهد، دیگه به اون مراجعه بین مراجعه کند. تو بازار کدومه؟ اگر عامل، عامل است که خودش مغازه دارد ها، داره خرید و فروش میکند، ولی در واقع مضاربه هست، طرف جنس بفروشد به عامل، اصلا سراغ مالک میروه؟ نه، سراغ عامل میروه، بگه همه کاره تو هستی. بازار اینجوره. خب المسئله تو هم بفرمایید. بعد از درس بفرمایید. المسئله السابعه و الثلاثون، این مسئله مسئله مفیدیه. اون این است که آیا یک مضاربه هست یا دو مضاربه، اثرش در کجاست. من مثال بزنم. گاه میگم آقا جان من تو را عامل قرار دادم در مقابل 1000، این 500 را بگیر برو، 500 بعدی هم میدهم. ره با این 500 معامله کرد، ربح هم کرد، بعدن 500 بعدی را دادم. آیا این دو مضاربه است یا یک مضاربه؟ چرا؟ از اول گفتم 1000، بگیر 1000، من میدم 1000، برو معامله کن. قایت معافل باب دو قسطی کردم، قسط اول را اول دادم، رفت رب هم کرد، قسط دوم را هم بعدن دادم رب کرد. این دو مضاربه نیست، یک مضاربه هست. چرا؟ چون از اول مبنا علل الف بود، رو 1000 بود. قایت معافل باب در دو قسط دادم. سؤال آقای احمدی جواب بفرمید، مل فرق بین که بگیم دو مضاربه است یا یک مضاربه، اثرش در نزع ظاهر می شود یا اثر داره؟ ببینیم آقای احمدی جواب. همینطور که آقا می فرمید، اگر در مضاربه اول ضرر کرد در مصاحبه دوم نفع کرد، نفعش جبران اون ضرر خواهد کرد، او بالعکس در اولی نفع کند در دومی ضرر جبران میشه. بخلاف این که اگر دو مضاربه باشد، نه، هر مضاربه برای خودش حکم مستقلی دارد. هازا ازا از اول بگد بگیر این هزار برو مضاربه کن، و اما اگر بگم بگیر این 500 برو مضاربه کن. 500 گرفت رفت دنبال کار مشغول، دیدم نه فرزه، زبر و زرنگه، خوشه، یه 500 دیگر هم دادم، این مسلمن دو مضاربه. چرا؟ چون از اول قرار مدار ما بر 500 بوده، بعدن دیدم که این مرد زرنگه، یه 500 هم اضافه کردم. تظهر و ثمره اگر در اولی نفع کرد و در دومی ضرر، لا یجبر. اگر در اولی نفع کرد در دومی ضرر، لا یجبر. هر مضاربه ای برای خودش حساب مستقلی دارد. مطلب بخونم، لو ضاربه، البته امام عکس بیان من، اول دو مضاربه ای را میگد بعدن یک مضاربه ای. لو ضاربه ب500 مثلا فدفعها الیه و آمد بها و فی اثناء تجارت زبر و زرنگه دفع الیه 500 للمضاربه فالظاهر انهما مضاربتان. نتیجه چیه؟ نتیجه دو مضاربه است. نباید سود یکی را با ضرر دیگری جبران کنیم. فلا تجبر خسارت احداهما بربح الاخرى. اما اگر نه، ولو ضاربه على 1000 روی 1000، اما همه سرمایه را یه جا ندادم، سرمایه نصفش دادم مشغول بشد و بعدنم دادم، ولو ضاربه على 1000 مثلا فدفع 500 فآمل بها ثم دفع الیه 500 اخرى فهی مضاربه واحده. اگر در یکی ضرر کرد با نفع دیگری جبران میشه. این هم مسئله واضح. ورق را بزنید. بله.
چرا در شفاعت ما فز ظاهر؟
چه میفرمایید؟
چرا
گفته از ظاهر؟ تو برای خسارت کلن بره بهل اخرى. فظاهر حالا دیگه امام جازم نیست، امام موقع نوشتن دیگه عرض کردم معصوم نیست که دقت در تنظر کرده، فظاهر نیست، فالحق و الواقع. این دیگه تکیه کلام ما هاست بگیم فظاهر فظاهر. خب نمیدونست که عرض کردم خدمتون که بله عرض کردم خدمتون که شماره 3 اشکار خواهد کرد. المسئله تو سامنه تو و سلاسون. اگر آمدیم دو نفر آمدن، یه نفر را عامل قرار دادن، 500 من زید، 500 ام هر دو آمدن، بکر را به عنوان عامل انتخاب کردن، جناب بکر تو با این 1000 ما معامله کن. در واقع مضارب دو نفره، عامل یک نفر، ولی در اثناء کار یکی از اینها معامله را فسخ کرد. البته تمام این مسائل بر مبنای قومها. ما معتقدیم مادامی که وقت سر نیامده حق فسخ نیست، و الا لم یستقر حجر علا حجر، رو مبنای آقایان. عرض کردم اگر آمدیم یکی فسخ کرد، ممکنه بگیم اینجا تعدد مطلوبه، معامله از سهم این آدم باطل، سهم دیگری صحیح. عرض کنم خدمتتون که حضرت امام جازم نیست، میفهمد فمحل و اشکال، چون بر این اساس است که آیا تعدد مطلوبه، حضرت احمدی تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه. اگر وحدت مطلوب باشد با فسخ این همش باطل میشه. اما اگر تعدد مطلوب باشد فسخ یکی مایه بطلان فسخ دیگری نیست. حضرت امام کاظم نیست میفرمگد محل اشکال مبدی علا ان المزاربتین علا ان مزاربت شخصین تعدد مطلوبه. خب یکی باطل شد دیگری باقیده، یا وحدت مطلوبه به هم میخوره. ما آمدیم قائله به تفصیلیم، شما چه نظر دارید؟ بنده معتقدم اگر فسخ این آدم سبب بشود که اصلا دیگه نتواند اون عامل مزاربه کند، و گاهی یک سرمایه هزار سبب گردش میشود، اگر با فسخ این اون دیگری شلل پیدا میکند فلج میشود، خب مزاربه باطله. و اما اگر نه، این با کشیدن سرمایه خود اون با بقیه سرمایه میتوند کار کند. فرق کنه سهم یکی ربع بود، سهم دیگری سلاست اربا بود، اینه که صاحب ربعه به هم زد خب بزند، این آدم میتوند با اون سلاست اربا کار کنه. و علا کل تقدیر خود عامل هم در اینجا حق دارد، عاملم بگه من حق دارم، ممکنه اون هم حقه به هم زدن داشته باشد. چرا؟ بگد من از اول قرار مدار من دوتایی بود، حالا که شما یکی را به هم زدید من هم حق به هم زدن دارم. فرض کنیم که عامل نه، چنین فکری را نداره، عامل دنبال سوده. عرض کردم اگر برداشت این طرف سبب فلج شدن تجارت بشود معامله باطله، و اما اگر سبب فلج نشود معامله باطل نیست. تا اینجا مسائل ما تمامه. یه مسئله مهمی داریم، نگاه کنید وسط، تنازع المال که مع العامل فی مقدار رأس المال. این مسئله مهمه. مالک میگد 1000 دادم، عامل میگد 500 دادی، قول کدام مقدم؟ هم این امین است هون امین. این بحث برای فردا بحث خوبی است. راجع به مسئله اولا فکر کنید، شاید بشود مسئله اولا را به یک نحوی از کلم مطرح کرد. فکر کنید، مسلما فکر این جمع بهتره.